که داشتیم یه مقدار رو امروز انشاءالله تعقیب میکنیم، یه قسمت عمده شو میزدیم فردا که امید این شاید هوا مساعدتر باشه و فقط هم بیشتر بیان شد. قبل از اینکه وارد در اصل بحث بشم دو تیکه رو تذکر بدم. قسمت اول اینکه بعضی از دوستان هفته گذشته دو تا تذکر دادم که تذکر اولشون در این زمینه بود که مسائل و مطالب پیشرفته تر باشه و انشاءالله زودتر بتونیم به طرح یه سری از مباحثی که در مد نظر هست برسیم. و با توجه به این که حالا معلوم نیست تا چه این فرصت ها در دسترس هست، طبعا این تذکر کاملا به جاییه و امیدواریم که انشاءالله بتونم این رو رعایت بکنم. مطلب دوبولی هم تذکر فرموده بودم که در شرح یک سری از مسائل تاریخی از اون جمله تحلیل هایی که در زمینه مذهب وجود داشت تردیدی نیست که واقعیت های تاریخ رو آدم باید ببینه بدون هیچ گونه تعصبی و در این که در طول تاریخ مذهب هایی بودند، مذهب هایی که ساخته دست انسان ها بودند، اونها یک قسمت از معتقداتشون، نظراتشون و یا اصولا اصل مبنا و اساس مذهبشون از ترس، از جهل سرچشمه گرفته بود و یا با شرایط اقتصادی و تولیدی زمانشون ارتباط مستقیم داشتند و یا زائده طبقه استثمارگر بودند. ولی همون گونه که اشاره کردم این واقعیت نباید موجب بشود که در قضاوت و بررسی در سطح کلی مسئله رو آدم بررسی کنه و مورد توجه قرار بده. کنار این سری مذهب هایی که وجود داشتن، مذهب هایی که درست نقشی که داشتن نقش مخالف مذهب های حاکم بود، ما اینا رو در طول تاریخ میبینیم. هر کنا فقط اینه که در بررسی و قضاوت و نقل گذشته های تاریخی و از اون جمله در زمینه مذهب این واقعیت نادیده گرفته شده. مذهبی که ریشش نه تنها جهل نیست بلکه علم و پیشرفت علم اساس و بنیانش رو بیشتر تقویت میکنه. مذاهب راستینی که با شرایط تولیدی و اقتصادی زمانشون ارتباطی نداشتن با توضیحاتی که دادن و یا مذهبهایی که نه تنها زائده دست استثمارگران نبودن بلکه در برابر اونها واقع شده بودن و استفاده هایی که استثمارگران میخواستن از اونها بکنن به صورت اصلیش نمیشد مگر اینکه اونها رو دچار تحریف کنن و سوی استفاده هایی هم که از مذهب های اصلی میشد همون گونه که عرض کردیم این مجوز اون نمیشه که ما این واقعیت تاریخی رو نبینیم، در عین اون که این یک حقیقتیه که از مذاهب سوء استفاده میشه و الان هم هست و شده در طول تاریخ، ولی همونطوری که عرض کردم از علم هم سوء استفاده میشه و این مجدد اون نمیشه که ما اساس کار رو بکوبیم به خاطر این که ازش سوء استفاده میشه. و استثمارگران در طول تاریخ از همه چیز تا جایی که توانستن سوء استفاده کردن و میکنن. چرا این مطلب هست؟ وقتی رسیدن به مذاهب اصیل، راهی که برای خودشون پیدا کردند راهیست که انشاءالله امروز و فردا و مباحث بعدی تا یک چند جلسه ای روی اونها صحبت می کنیم، تحریک کردن حقایق واقعی مذهب رو. و می دونید که تحریف نه تنها نسبت به مسائل اصلی مذهب، بلکه نسبت به حوادث و رویدادهای روزمره در سطح کشورها به وسیله حکومت ها معمول و رایجه. و ما در این میبینیم که یکی از خصلت‌های کثیف و شیطانی حکومت‌های استثماری اصلا تحریف حقایقه. به وسیله رسانه‌های جمعی خودشون، به وسیله جرائدشون، به وسیله نشریاتشون تحریف کردن حوادث و رهبری کردن حوادث و مسائل رویدادها در مسیر منافع خودشون، بسیج انسان‌های ناآگاه را در مسیر اصلی منافعشون و در راه هدف‌هایشون. این یکی از کارهایی است که در طول تاریخ حکومت‌های استثمارگر انجام می‌دادند و حالا دارن انجام می‌دن. چیزایی که جلوی چشم مردم داره احیانا می‌گذره ما می‌بینیم. خب اینها رو وسیعاً به وسیله قلم‌ها، امکاناتی که در اختیار دارن، چجوری دارن تحریف می‌کنن. بنابراین عجیب نیست وقتی همین سیستم حکومت‌ها میرسن به مذاهب اصلی و اون جریان واقعی مذهب و میبینن با اونها نمیتونن کنار بیان، قهرن دست به تحریف میزن. البته در اینجا اگر ما بخواییم مسئله رو بررسی کنیم که این تحریف ها چجوری به وجود میاد، متاسفانه به یک نوع هماهنگی و همکاری شناخته شده و نوشته شده یا نوشته نشده و ناآگاه بین دو قشر، یعنی همون قشرهای حاکم و قشرهایی که در چهرهای مذهبی و یا مذهب هستند، یک همکاری روشن و مشخص یا غیر روشنی بین این دو قشر ما میبینیم وجود داره. اگر اونها بخواهند مذهب رو دچار تحریف بکنن، مذهبهای اصیل رو، تا بتونن از اونها سوء استفاده بکنن، این کار رو به تنهایی نمیتونن انجام بدن. به همون نسبت که در طول تاریخ اینجوری بوده، زبانهایی که از جانب اونها سخن می گفتن، وسائل تبلیغاتی متناسب با شرایط روزی که در اختیار حکومتها وجود داشته، به همون نسبت چهرهای مذهبی یا آگاه و یا ناآگاهی که خواهناخا در مسیر منافع اونها حرکت می کردن و اینها بودن و با دست اینها بوده که یک سری از مسائل اصیل مذهب دچار تحریف شده. چیزایی که حرکت آفرین است به وسیله همون ایادی به چیزی تبدیل شده که سکون و رکود و توقف در جامعه به وجود بیاره و نمونه هاش فراوانه و بسیاره. و من جمله چند تا مطلبی که خود دارم انشاءالله راجع به اونها اشاره بکنم. یکیش مسئله توکل، یکی مسئله صبر و یکی هم مسئله تقیه. حالا این مسائل رو تا کجا موفق بشیم طرح کنیم، به چه صورت، امیدواریم که انشاءالله هم مفید باشه و هم بشورده باشه، بتونم عرایزم رو پیاده کنم. مسئله تحریف حقایق در طول تاریخ همون گونه که کردم وجود داشت و این چیزیست که خود قرآن روی اون تکیه میکنه و لبه تیز انتقاد قرآن هم در این زمینه تحریف متوجه علمای یهود و نصارا، البته نه همه اونها، چون وقتی در قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که دو جریان از دانشمندان نصارا و یهود یاد میکنه. یک جریان ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالاثم و یصدون عن سبیل الله، یک دسته اکثریت رو به این کیفیت قرآن ازش یاد میکنه و از اون طرف تجلیل میکنه از یک اقلیت روحانی آگاه متعهد مسئول که میگه ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. دو جریان رو کاملا قرآن مشخص میکنه و اون جریانی که متاسفانه در اکثریت قرار داره اونا یکی از خاصیت ها و خصلت هایشون اینه یحرفون الکلم عن مواضعه، اصلا مبره ها رو جا به جا می کنن، مسائل رو دگرگون می کنن، جاهای مسائل اصلی رو عوض می کنن. این کارا رو می کردن، حالا هم می کنن. ما در اسلام به طور چنین وضعی شدیم و هستیم و لذا من اون کسی رو که درباره اسلام قضاوت ها و داوری های نادرست داره، به نظر من اینا رو بر دو دسته باید تقسیم کرد. یک دسته کسانی هستن که این قضاوت های نادرستشون آگاهانه، یعنی میدونن صبر اسلام چیه و جاش کجاست، میدونن تقیه بر اسلام بهانه برای بیکار موندن، معطل موندن، راکد موندن خودشون و جامعهشون نیست، میدونن معنای توکل چیه، میدونن معنای انتظار فرج چیه و چه نقشی میتونه در جامعه داشته باشه اگر به طور صحیح پیاده بشه، ولی آگاهانه اینها رو تحریف میکنن، آگاهانه تحریف میکنن. چرا؟ برای اینکه استاد ازل اینجوری خواسته و اونها باید مسائل رو طبق منافع اونها مشخص کنن. یه دسته دیگر اینجور نیستن، یک دسته دیگر کسانی هستن که نسبت به اسلام نظر منفی دارن، ولی اینا رو تا حدودی میشه به اونها حق داد، یعنی اسلام رو از همین دریچه ها نگاه میکنن، از همون چهره هایی که حکومت ها مشخص میکنن برای جامعه، از همون چهره ها اسلام رو میبینن و ندای اسلام رو از همون حلقومه ها میشنرن. صبر اسلام، تقیه اسلام، انواع مسائل رو از همون دیدگاهی میبینن که اونا دارن میبینن. بنابراین من به این دسته از کسانی که نظر مفاعلی نسبت به اسلام دارن حق میدم از این نظر که اسلام رو از همین دید که در سطح عموم جریان داره دارن میبینن، ولی جای این گله واقعیه که چرا باز نمیگردن و به اسلام اصیل نگاهی نمی کنن. حداقل تو این جریان اکثریت یه جریان اقلیتی وجود داره، همون گونه که عرض کردم در یکی از هفته های قبل، الان توی خیلی از خانواده ها داریم میبینیم مذهبی که پدر و مادر داره با مذهبی که جوان داره، در عین اون که هر دو اسلامه، اما در عین حال بینش اونها نسبت به اسلام کاملا متفاوته. بنابراین این حق رو میشه به اونها داد اگر اسلام رو فقط از این دیدگاه مورد مطالعه و توجه قرار ده. صبر اسلام، حقیقه اسلام، توکل، انتظار فرج، اینا مسائلی است که اینا رو به این عنوان به رخ ما می کشند دیگران که بعد اسلام دستور داده همونطوری که جمعی فکر میکنن در مقابل مشکلات صبر کنید، تو سرتون میذارن صبر کنید، حقتون میگیرن صبر کنید، و هر گونه مصیبتی متوجه شما میشه صبر کنید. صبر اسلام یعنی وسیله ای به منظور تخدیر کردن نیروها و به اصطلاح منقاد و مطیع کردن طبقه رنجبر در مقابل طبقه استثمارگر، و یا تقیه اسلام. تقیه اسلام هم اون گونه که اونها دارند از تقیه برداشت میکنن، که بعدش انشاءالله متون اسلامی رو میاریم میخونیم، روایاتی که در این زمین است، مدارکی که در این زمین است، اینا رو میخونیم از مد و مشخص میکنیم که مسئله چیه. تقیه هم به اون صورتی که اونا دارن ازش بهره برداری میکنن، درست چیزی که معاویه های هر عصر و زمانی میخوان، همونی که اونا میخوان. اونی که اونا میخوان چیه؟ اونی که اونا میخوان اینه که به راه خودشون ادامه بدن و در بین جامعه و مردم کوچکترین عکس العملی به وجود نیاد. جامعه در مقابل کار اونها فقط حالت تسلیم، نه تنها تسلیم بلکه حالت ستایش خضوع داشته باشه، و بلکه اونها رو ولی نعمت خودش بدونه. اگر فرض بفرمایید که ضحاک میاد یکی از بچه های کاوه رو هم آزاد میکنه و او رو نمیکشه، میگه خب این کاریست که من برای تو کردم، در مقابل این عمل سپاس بکن نسبت به من و حق من رو بشناس، بنابراین تو همین سند رو امضا بکن، عدل من، دادگستری من، مساوات من و رحم و شفقت و عطوفت من نسبت به مردم رو امضا بکن. چرا؟ برای این که خب دو تا بچه تو از بین بردم، اینو میتونستم از بین ببرم، نمیبرم و آزاد میکنم و رها میکنم، در مقابل این رها کردن بیا و این کار رو انجام بده. تقیه رو به صورتی که اکثریت افراد فکر میکنن معلاش اینه، حکومت ها به هر عملی که دست زدن هیچ گونه حرکتی در برابر اونها نباید انجام داد. چرا؟ برای اینکه این حرکت ها غالبا با خطر مواجه میشه دیگه، بالاخره حداقل احتمال خطر وجود داره دیگه، احتمال ضرر که وجود داره و دفع ضرر محتمل هم که همه جا به هر کیفیت با هر شرایط لازمه. بنابراین هر عملی که حکومت ها دست پیش دادن، سکوت محض، بی‌تفاوتی محض و کوچکترین عکس العمل نباید نشون داد. تقیه در اسلام از دیدگاه جمعی یعنی این، اسلام آمده روی جهاد تکیه کرده، مبارزه و درگیری با سیستم های طاغوتی را اصلا نشانه یک انسان موحد دانسته، به طوری که بی تفاوتی در برابر نظام های طاغوتی با اعتقاد به خداوند رو قرآن جور نمیدونه، با هم هماهنگ نمیدونه. درباره جهاد، دفاع، مبارزه با فساد، امر به معروف، نهی از منکر، درباره تمام این مسائل صحبت کرده، درسته؟ بعد آمده از دیدگاه اونها، بعد آمده گفته بابا هر جا به کوچکترین خطری برخورد کردید بشونید کنار، یعنی همش کشتی، یعنی همش هیچ. اونجایی که به مالتون، به جانتون، به حیثیتتون، عرض کنم که احتمالاً به منافع شش نسل بعدیتون اگر ضرری بخواد وارد بشود، بلا فاصله باید نشست کنار. تقیه اسلام یعنی این. بعد انشاءالله از مد مسائل رو میاریم و میخونیم که درست قضیه به عکس اون چیزیست که در اسلام مطرحه. تقیه فقط یک ضرورتیست که به قول یکی از نویسندگان که خدای رحمتش کند، به صورت فقط یک ضرورت مثل اکل میته. اصل اولیه در اسلام
مسئولیت، تعهد، مبارزه با سیستم‌های طاغوتی و پیاده کردن سیستم‌های خدایی و نظام الهی و امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با فساد، اونم در سطح علت‌ها نه معلول‌ها فقط. یکی یک بیچاره ای رو گرفتن و سر اونم داد زدن که تو بیا این کار رو بکن، ولی عامل‌های اصلی فساد و گناه رو فراموش کردن. اصل اولی ایراد بعد به صورت اکل میته مسئله تقیه مطرحه، اونم خواهیم با تقیه به احکام پنجگانه تقسیم میشه: واجب، حرام، مندوب و مکروه و مباح، اگر مباحی داشته باشیم که مسئله جای حرفه. ولی تقیه این که جامعه ما فقط یاد گرفته همه جا تقیه واجبه، تقیه واجب و لازم، هیچ مو هم لای درسش نمیره و جای وقت هم نمیره. اگر این باشه، حق با همون هاییست که اسلام رو هم در کنار مسیحیت کنونی، در کنار آیین یهودی که فعلا وجود داره و در کنار همه مذاهب قرار میده. چون این معنیش جز این نیست که سکوت، سکوت مه و بیتفاوتی مه در برابر تمام اون چی که میگذاره. اینها آیا اینجوره؟ اگر این باشه، ما میتونیم در این تحلیل با اونایی که این گونه تحلیل کردن هماهنگی نشون بدیم که بله، مذهب واقعا تخدیر کننده است. ولی باید عرض کنم که واقعیت غیر از اینه. نه صبر اسلام اینه، نه توکل اسلام اینه، نه مسئله انتظار فرج اسلام اینه و نه حقیقه اسلام اینه. تمام اینها در مسیر هدفهای کلی و اصولی و اساسی اسلام در جریان. اما در زمینه صبر، البته چون بلاد فشرده مسائل انشاءالله طرح بشه، اینه که به قول معروف تلگرافی اشاره میکنم و رد میشه. در مورد صبر اسلام، ما وقتی قرآن رو در برابر خودمون باز میکنیم و آیات شریفه قرآن رو که در زمینه صبر نازل شده مورد مطالعه قرار میدیم، مواردی که در اون موارد روی صبر قرآن تکیه کرده اینا مورد توجه قرار میدیم، به این واقعیت پی میبریم صبر اسلام در میدان عمل است نه در گوشه خانه. صبر اسلام در مبارزه با حکومت های طاغوتی، نه در فرار از برابر اونها و گریز از مسئولیت ها. آیاتی که در برابر صبر زیاده، تعدادی از نمونه هاش رو عرض می کنم. یکیش این آیه شریفه، لقمان به فرزندش توصیه می کنه و امر و تأکید می کنه روی این مسئله: یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ونه عن المنکر واصبر علی ما اصابک. میگه فرزندم نماز را اقامه بدار، که اقامه نمازم البته معناش تنها این نیست که فقط نماز بخونیم، نه برای پیاده شدن نماز مبارزه کنیم. تنها اقامه نماز خوندن نماز نیست. ما که در برابر قبور ائمه علیهم السلام و توی زیارتنامه ها به همه شون یکی از چیزایی که جواهی میدیم در باره اونها اینه، میگیم اشهد و انک قد اقمت الصلاة. میان میگیم که ما شهادت میدیم تو نماز خوندی. این مسئله تنها خوندن نماز نیست، اقامه نماز هم نماز گزاردن و هم پیکار و مبارزه برای اقامه و زنده نگه داشتن نماز تو جامعه. بعد میگه که امر به معروف کن، دنبالش میگه نهی از منکر کن. امر به معروف شعبیست به منظور بست فرهنگ اسلامی که هر کس هر چه میدونه به کسانی که نمیدونه لازم منتقل بکنه، به اون چه که معروفه، به اون چه که حقه، به اون چه که واقعیت مردم رو بادار. و هر کس هر چه میدونه از معروف باید اینا رو به کسانی که نمیدونن منتقل کنه. و البته عنوانی هم در اینجا در اسلام داریم به نام ارشاد جاهل، انسانهای ناآگاه رو به آگاهی ها راه نمایی کردن و اونها رو به طرف واقعیات رهنمون شدن. بعد میگه ونه عن المنکر، نهی از منکر کن، با منکرات مبارزه کن و از منکر نهی کن. بعد دنبالش میگه وصبر علی ما اصابت، و به هر چی که به تو رسید صبر کن، تحمل کن. درست این آیت فرمایی؟ اینجا مسئله صبر رو بعد از امر به معروف، بعد از نهی از منکر، بعد از اقامه نماز و مبارزه در راه زنده نگه داشتن و پیاده کردن نماز در جامعه، بعد از این مراحل که میگه وصبر علی ما اصابت، هر که در این راه بهت رسید صبر کن. خب نهی از منکر کردن مشکلات داره دیگه، اما دقت بفرمایید این نهی از منکری که در سوره لقمان لقمان به فرزندش داره دستور میده، این مبارزه کردن با علتهای فساده و منحصر نیست به مبارزه با معلولها، مبارزه با علتها، چون مبارزه با علتها که غالبا ضرر داره، عکس العمل داره و حوادثی رو به دنبال داره. بنده یقه یک رفتگر رو بگیرم تو کوچه بهش بگم که چرا فلان کار رو میکنی؟ اینا غالبا ضرری نداره. به کاتب سر کوچه هم بگم یا به زید و عمر و بکر بگم که با من ارتباط دارن، اونم با هزارون لیت و لعله، این جور بخوام و در این سطح بخوام از منکر نهی کنم، این عکس العمل نداره، غالبا واکنشی به وجود نمیاد. کجاست که عکس العمل ایجاد میکنه؟ عکس العمل اونجایی به وجود میاره که آدم بره مستقیما در برابر کسانی که عامل منکر و گناه هستن با اونها بخواد مبارزه، اونا رو بخواد نهی از منکر بکنه. اینجاست که غالبا خطر داره، مثل موسی که میره یقه فرعون رو میچسبه، میگه و تلکت نعمتون همون نها علیه ان عبد تبنی اسرائیل، این کارایی که در باره من کردی که مرو در کوچکی بزرگ کردی به قول خودت، مجوز اینه که شما بنی اسرائیل رو به بردگی بگیری و استثمار بکنی و از گرده اونها کار بکشی و بهره کشی کنی. میره یقه فرعون رو میگیره، چرا؟ برای اینکه میدونه اگر در محیط حکومت فرعون چیزی نگذره، عامل اصلی رو نباید از دست داد. و یا ابراهیم وقتی میره تو بت کده، ولو بت های سنگ و چوب هستن، ولی برای اینکه یه آگاهی به افراد بده، بت ها رو سر و دست میشکنه و تبر رو میندازه روی شانه بت بزرگ تا متوجه کنه جامعه رو.